أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نکات دیگری که در این کریمه هست عبارت از این است که اولا در تعبیر ولایت الله و ولایت طاغوت یکسان قرآن کریم سخن نگفت، نفرمود الله ولی الذین آمنوا و طاغوت ولی الذین کفروا، بلکه فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این شاید ناظر به اون باشد که خدای سبحان ذاتن ولی مؤمنین هست ولی شیطان ذاتن ولی مؤمنین ولی کفار نیست. شیطان نسبت به همه عدو مبین است، عدو مبین ولی نخواهد بود. اگر سمت ولایتی نصیب طاغوت می شود مربوط به تولی کفار است، یعنی کافران او را به ولایت پذیرفتند و او را متولی خود کرده اند، وگرنه عدو ولی نخواهد شد. در چند جای قرآن خدای سبحان هشدار داد، فرمود این عدو مبین است فاتخذوه عدوا. پس طبعا نمی شود گفت که الطاغوت ولی الذین کفروا، گرچه نظم صناعی اقتضا می کرد که گفته شود الله ولی الذین آمنوا و طاغوت ولی الذین کفروا، این نظم صناعی است. اما اون حقیقت مقدم بر این صنعت است. حقیقت آن است که طاغوت عدو است، عدو مبینم هست. وقتی هم که به تعبیر بزرگان با آدم سلام الله علیه و درباره آدم سخن می گفت، سوگند یاد کرد که نسبت به آدم ناصح باشد و کاری کرد که نباید می کرد و درباره ذریه آدم سوگند یاد کرد که اغوا کند، اونگاه چه خواهد کرد. درباره آدم و حوا سلام الله علیهما این چنین آمد است که وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، سوگند یاد کرد که من نصیحت خواه شمایم. درباره انسانها خدای سبحان از قول شیطان این چنین نقل فرمود که شیطان گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین. خب موجودی که بی قسم بلکه با قسم نصح و صلاح اون کار را کرد، نسبت به بنی آدم که سوگند اغوا یاد کرده است چه خواهد کرد؟ این هرگز ولی انسان و احدی نیست، این عدو مبین است. چه اینکه خدای سبحان در همین سوره مبارکه که بحثش گذشت در آیه 168 و 169 اینجوری فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. و عداوت بینش هم این است که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تنها شما رو به معصیت امر نمی کند، به کفر می کشاند. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این چنین نیست که او به معصیت رضا بدهد، این چنین نیست که فقط انما یأمرکم بالسوء والفحشاء باشد، بلکه می کشاند به ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی بدعت بگذاری. یه همچه موجودی عدو مبین است. عدو مبین هرگز ولی کسی نخواهد شد، همونطوری که عدو کافران مؤمنین است عدو کافران هم هست، مگر اینکه انسان او را به ولایت بپذیرد. مثل اینکه به ما بگویند
شما از آب زلال استفاده کنید، از زهر تغذیه نکنید، اونگاه کسی خود را به سم عادت بدهد که سم غذای او باشد. این شخص معتاد سم را غذای خود قرار داد، وگرنه سم غذا نیست. این چنین نیست که اگر کسی به سم عادت کرده است سم بشود غذای او. کار زهر این است که همه این جهاز هاضمه و دستگاه گوارش را از بین میبرد، خواه معتاد خواه غیر معتاد. بنابراین تا انسان شیطان را به ولایت خود بر انتخاب نکند، شیطان ولی نخواهد بود. لذا در سوره مبارکه حج از این جریان به عنوان تولی مؤمنین یاد کرده است، تولی انسان ها یاد کرده است. فرمود به این که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. آیه 4 سوره حج این است: کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. مردمان که متولی شیطان میشوند، تحت ولایت او میروند و او را ولی خود قرار میدهند، نظیر این که بت‌ها را ارباب خود قرار میدهند. بت رب نیست، اینها اتخاذ رب میکنند. همود لا تتخذوا من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. هرگز چوب که مجسمه اون بت است، مجسمه اون رب است و اون ستاره یا فرشته آسمان چه به گمان وثنیین رب به اونهاست، هرگز رب نخواهد بود. بل عباد مکرمون، اینا نه اولاد الهی هن نه ارباب مردم هن، وثنیین هن که فرشته ها را رب اتخاذ میکنن. اتخذوا من دون الله اربابا یا لا تتخذوا من دونه اندادا. همونطوری که غیر خدا هیچ موجودی سمت ربوبیت ندارن، این وثنیینن که اونها را به ربوبیت اتخاذ میکنن. شیطان هرگز سمت ولایت ندارد. این انسان تبهکار است که شیطان را به ولایت برمی گزیند و به سرپرستی او رأی می دهد. چون حقیقت آن است بر این صنعت ادبی مقدم شد. نفرمود الله ولی الذین آمنوا الطاغوت ولی الذین کفروا. نکته بعد آن است که نه، این قانون کلی است که انه من تولاه، اگر کسی توبه کرد و از تحت سرپرستی شیطان بیرون آمد، خب نجات پیدا شد. نه، کتب علیه انه من تولاه، این قانون تثبیت شده است. هر کس متولی شیطان باشد و از قلمرو ولایت او بیرون نیاید، شیطان کارش این است که فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. نکته بعد آن است که این که فرمود خدای سبحان ولی مؤمنین است، از اصل هم ربوبیت مال خدا بود، محبت هم مال خداست. لذا فرمود یحبهم و یحبونه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. هم ربوبیت مال خداست، هم خدای سبحان نسبت بندگانش مهربان است، هم می شود گفت که الله ولی الذین آمنوا. این نکات در باره خدا هست و درباره طاغوت هیچ کدام از اینها نیست. مسئله بعدی آن است که این اخراج از ظلمات به نور همونطوری که شامل دفع و رفع می شود شامل فطرت و طبیعت هم خواهد شد. بیان ذالک این است که گرچه انسان فطرتاً موحد است اما طبیعتاً حلو و مجادل و مانند آن است. کمتر آیه‌ای در قرآن سخن از انسان به میان آورده مگر اینکه او را مذمت کرده. این که فرمود کان الانسان و اکثر شیء جدلا، خلق الانسان و حلوعا و کان الانسان و قطورا امثال ذلک، همه و همه در مذمت انسان است. این کدام انسان است که با داشتن نفخت و فیه من روحی این همه آیات در مذمت اوست؟ آیا انسان ها فرم کنند یا این آیات مدح و قدح ناظر به دو حیثیتی که در انسان هاست؟ ظاهرا آیات مدح ناظر به فطرت انسان است که خدای سبحان انسان را بر فطرت توحیدی آفرید و فرمود نفخت فیه من روحی، همه مدح ها به روح الله برمیگردد و همه قطعه ها به اون جنبه اینی خالقون بشرن منتینن برمیگرد. وقتی حیثیت هستی انسان را تشریح میکند میفرماید او یک جنبه ای دارد که به گل برمیگردد، یک جنبه ای دارد که به من مرتبط است. همه مدح او مال پیوند با خداست و همه قدح او مال ارتباط با خاک است. اون جهت هایی که می فرماید خلق الانسان و حلوعا ازا مسته و خیر و منوعا و ازا مسته و شر و جزوعا و امثال ذلک، اینها به طبیعت برمی گردد. هر جا سخن از تنگ نظری و زیغ صدر است به عالم ماده برمی گردد که نشعه تزاحم است. هر جا سخن از شرح صدر و فسحت دل است به عالم معنا برمیگردد که لا تزاحم فی المجردات. اگر چنانچه نسبت به فطرت سنجیده بشود این اخراج از ظلمات به نور دفع است و اگر به طبیعت سنجیده شود این اخراج از ظلمات به نور رفع است. واقعا انسان که به دنیا آمده هم از نظر مسائل علمی در زندان جهل بود که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و هم از نظر پیوند و علاقه به عالم طبیعت در زلالت ماده فرو رفته بود که انسان رزو بالحیات دنیا و اطمئن بها بودند. نوع انسان این چنین بودن، گرچه این در شأن کافران است، ولی انسان از جهت طبیعت به خاک طمأنینه دارد و اگر بخواهد او را از ظلمت جهل برهاند به وسیله وحی او را عالم میکند که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و اگر بخواهد به وسیله هدایت او را از طمأنینه به خاک برهاند بفرماید الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، میکوشد که او را از این طبیعت بکند، اخلاد الالعرض نکنند، هم از ظلمت جهل میرهاند با تعلیم، هم از ظلمت زلالت میرهاند به برکت تزکیه و تربیت. پس نسبت به طبیعت همواره یخرجهم من الظلمات الى النور خواهد بود، چه اینکه نسبت به فطرت البته گاهی دفع است و گاهی رفع. نکته بعدی آن است که خدای سبحان که بخواهد از ظلمات به نور خارج کند یا دفعن یا رفعن، این نسبت به توده مردم یک نحو است، نسبت به متوسطین یک نحو دیگر است، نسبت به اوحدی از سالکان نحو دیگر خواهد بود. تا ظلمت چقدر باشد و تا نور چقدر باشد، اونها که در اوائل امرن از ظلمات نجات پیدا میکنن به لبه نور میرسن، اونا که در اواسط امرن به خیلی از برکات نائل میشوند، نظیر اصحاب کهف و امثال ذلک که فرمود انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، تا به جایی که ما به ربط نا علی قلوبهم، دل اینها را به خود مرتبط کردیم، دیگر هیچ حراسی ندارند. نظیر این که قلب مادر موسی سلام الله علیه را به خود مرتبط کرد که مادر با دست خود بچه را به کام دریا می سپارد بدون تزلزل، که لولا ربسنا علی قلبها، اگر این دل را به خود مرتبط نمی کردیم این کار نمی کرد، و اگرم کرده بود با حراس همراه بود، اما در کمال طمأنینه این کار را کرده. بالاتر از همه مقامی است که در پایان سوره مبارکه فجر آمده است که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اول دست اینها را از ظلمت طبیعت گرفته، گفته جزء رزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها نباشید، بیایید مطمئنه به الله باشید و راضی به قضای الهی باشید، تا اون طمأنینه و این رضای شما زمینه‌ای باشد که مرضی حق باشید، که خدا از شما راضی باشد. اگر اون طمأنینه و این رضا دوتا شرط زمین را فراهم کرد که شما مرضی حق باشید، بقیه راه را به شما اجازه رفتن می دهد. کسی می تواند بقیه راه را برود که این سر شرط را واجد باشد، یعنی طمأنینه و رضای از حق و مرضی حق بودن، که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که راضیتن مرضیتن. خب اونها که آمنو، اونها که کفرو، رزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، این میشه از ظلمات. خدای سبحان اگر ولی یک مؤمنی شد، دفعن یا رفعن او را از رضای حیات دنیا یعنی دنیا پسندی میرهاند و از آرامشگیری در طبیعت میرهاند. این رزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها می شود النفس المطمئنه راضیتن. سپس از اینها خدا راضی می شود که اینها می شود مرضیتن. بقیه راه را خدا می فرماید بیایید بین این کسی که به مقام طمأنینه رسید و راضی از خدا شد و خدای سبحان از او راضی شد، این سه شرط را داراست، تا جنت اللقا چقدر فاصله است خدا می داند. معلوم می شود اینا هنوز بین راه هن. فهمود برگردید، اجازه رجوع به اینها دادن. این اجازه رجوع یک امر لفظی نیست، مثل این که به کسی بگوین بیا، اینطور نیست که با پای خود برود. حرف خدا کار خداست، انما قوله فعله، لا به ندا این یسمه ولا به صوت این یقره. این که می فرماید بیا، یعنی دست گیری می کند، دستشو می گیرد. این همون اخراج من از ظلمات الی نور است. گرچه صاحبان نفوس مطمئنه دارای نوریان که با اون نور یمشی به حیف الارض، گرچه رضی الله عنهم و رضوان، اما حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر کسی از اصحاب شمال بودن رهایی یافت و اصحاب میمنه شد، گرچه یمن و برکت او نور است، اما همین اصحاب الیمین وقتی خود را نسبت به مقربین میسنجن میبینند در ظلماتن. برای اینکه به مقام مقربین بار یابند باید از ظلمت به نور خارج شوند. این نصیب اوحدی اونهاست. گرچه بعضی اهل معرفت این آیه پایانی سوره فجر را نصیب مؤمنین متوسط دانستن، نه نصیب اخص و اوحدی، و اونچه که در سوره مبارک کهف است و در باره اصحاب کهف است او را برای اوحدی ذکر کردم، ولی ظاهرا نظم طبیعی همین است که عرض شد اونها متوسطن، یعنی برد آیه سوره کهف به عظمت پایان سوره مبارک فجر نیست. اونها مال اصحاب کهف است که رزمشون و جزمشون و عزمشون و مبارزهشون در یک حد مشخص است. این مال سید الشهدا سلام الله علیه است که حدی ندارد. گفتن سوره مبارک فجر را که سوره حسین ابن علی صلوات الله علیه ماست این را در نمازها بخوانید. از امام علیه السلام سوال کردن که اینجا سخن از شهادت نیست، جنگ نیست، جهاد نیست، چطور این سوره سوره حسین ابن علی است؟ فرمود اون پایانش بخوانید ببینید که شأن کیست. این شأن اون وجود مبارک است که خدای سبحان به او در میدان شهادت و در گودال میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه. معلوم میشود اگر شهیدی چون حسین ابن علی صلوات الله علیه باشد و در قتلگاه باشد، هنوز که هنوز است بین راه است. از اون به بعد چقدر راه است خدا میداند. اگر کسی دارای نفس مطمئن شد به مقام رضا رسید و خدا از او راضی بود، هنوز بین راه است. بنابراین نباید گفت که این آیه پایانی سوره فجر مال متوسطین است و آیات سوره کهف مال اوحدی، بل الامر بالعکس. مطلب بعدی آن است که نه، شاید اون الف لام الف لام عهد بود، اما که فهمود بدخل فی عبادی بدخل لی جنتی، این معلوم می شود که جنت اللقاست. نکته بعدی آن است که والذین، این که خدای سبحان از ظلمات به نور خارج می کند یعنی چه؟ حالا حرف هایی که در حد خودمون باشه بزنیم، چجور خدا ما را از نور به ظلمت، از ظلمت به نور خارج میکند؟ یعنی همین که عقل داد این معناست، همین که وحی فرستاد همین معناست، همین که قرآن را نازل کرده است با ما از راه استدلال سخن گفته است و اسرار عالم را هم فراسوی ما نسب کرده است همین است. با همین کارها، یعنی با عقل درون و وحی بیرون و استدلال ما رو نورانی می کند. این چنین است. یعنی خدای سبحان معاذ الله مثل یک معلم و مثل مدرس است که استدلال می کند. اون کاری که مدرس نسبت به شاگرد می کند همین است. مگه مدرس چیکار می کند؟ بحثی را طرح میکند، محل نزاع را مشخص میکند، ادله طرفین را نقل میکند، نقض و ابرام میکند، اونگاه شاگرد میپذیرد. کار خدای سبحان معاذ الله همین قدر است. یعنی به ما عقل داد، برای ما قرآن فرستاد، استدلال کرد، بینات به ما ارائه داد، به همین مقدار ما را از ظلمت به نور خارج کرد. همین ها که علل معده است. پس اون علت فاعلی چی شد؟ مدرس نسبت به شاگرد چند اندازه خدمت میکند؟ یعنی واقعا به او علم میده یا کارش در حد اعداد است؟ هر کاری که معلم نسبت به شاگرد میکند خوب که بررسی بکنید مید در حد علت معده است. به تعبیر اهل فن این فاعل بالحرکه است نه فاعل ایجادی. علم یعنی شنیدن، علم یعنی خوندن، علم یعنی تصور کردن، یا علم نور است. اگر نور است یا واجب است یا ممکن. یقینا این گونه از علوم واجب نیستند، برای اینکه محدودند، سابقه عدم و لاحقه عدم امثال ذلک دارن. پس یه مبدا فاعلی میخوان، نه تنها علت مؤده. اون علت فاعلی که نور را در دل جا میدهد خداست. پس خدای سبحان هم علت مؤده است، یعنی علل اعدادی را فراهم کرده است، هم علت حقیقی. کاری که از انسانهای عادی ساخته است، اون که کتاب می نویسد، اون که حرف می زند، اینها زمینه فراهم می کنند، اینها علل مؤدن. وگرنه اون نور را که به دست مدرس در جان شاگرد ایجاد نمی کنند که، او از جانش خبر ندارد اصلا، او از زوایای خاطره خودش بی خبر است، چه رسد به این که از دلش مستمع مستحضر باشد. همون کاری که ذات اقدس اله درباره رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا کرد که فمود نزل به روح الامین علا قلبک، همون کار رو نسبت مؤمنین می کند، منتها بین هما بونون بعید. نسبت به ذات مقدس رسول خدا وحی است و اسمت است و علوم بی پایان، نسبت به مؤمنین مختصری هست و علم محدود. نزل به روح الامین و علا قلبه که کار خداست، وگرنه اسماء و اقراء و امثال ذلک اینا علل مؤده است که از مدرسین هم برمیاد. پس خدای سبحان نه تنها این اسباب و لوازم را فراهم کرد، بلکه اون نور را در قلب انسان همون ذات اقدس اله القا میکند که علم نور اون یقذف هلا فی قلب من یشاء. نه البته این یقینا برای غیر پیغمبر نیست، اما این فرشته ای که بر مؤمنین صلوات میفرستد تا مؤمنین را نورانی کند چه میکند؟ فبود هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، در سوره مبارک احزاب. فبود خدا بر شما صلوات میفرستد، همه فرشتگان رحمت بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. فرشته کارش مثل معلم است که علت مؤده باشند فقط تا محدوده چشم و گوش کار کنند، یا فرشته در جان اثر میگذارد. این که فرمود الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ملک نازل میشود کجا میآید؟ میاد کنار انسان رو صندلی میشینه، یا کنار انسان رو فرش میشینه، یا کنار جان آدمی میآرمد. ملک بر کی نازل میشود؟ بر مؤمنی نازل میشود، با اونا حرف میزنن. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. به ما میزان هم دادن، اون کسی که میزان فرستاد جای مسیلمه را بست، اما خدای سبحان از این طرف فرشتگان را نازل میکند، از اون طرف بر مسیلمه ها افاک که اسیمند شیاطین نازل می شود. افعون به اکب علا من تنزل و شیاطین تنزل و علا کل افاک اسیم. خب شیطان اگر بر افاک عظیم نازل می شود، مگر میاد کنار میز او یا کنار فرش او، یا میاد در درون جان او که وسوسه می کند؟ همون طوری که مجاری قهر در دل راه دارن، مجاری لطف و مهر در دل راه دارن، و فوق همه اینها ذات اقدس اله است که در دل نور را میتاباند. نه اینکه کار خدای سبحان فقط این باشد که ادله را ارائه میدهد، کتاب نازل میکند، مقدمات را فراهم میکند. اینا هیچ کدام تعلیم نیست، اینا همشون علت مؤده. ما چون با این علل اعدادی معنوسیم، یکی را معلم و دیگری را متعلم میپنداریم. قهرن خودمونم چند سباهی که گذشت میگوییم من خودم درس خوندم و عالم شدم. همون حرف قارون را که در مال گفت ما در علم میگیم، انما اوتیتو علا علم. غافل از این که در سوبس علت معده است. هیچ کشاورزی حق ندارد بگوید من خودم زحمت کشیدم و اینقدر بهره نصیب من شد. تو حرص کردی نه زرع. اون که این حبه مرده را زنده کرد، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، خداست. اون که این دل مرده را بیدار کرد، زنده کرد، نور داد، خداست. پس ذات اقدس اله مؤمن را از هر ظلمتی به نور خارج می کند، اعدادن و اعطاءن، نه تنها اعدادن. او معلم حقیقی است که علم الانسان ما لم یعلم. این علمه‌ای که به ذات اقدس اله اسناد داده می شود غیر از علمه‌ای است که به معلمین عادی اسناد پیدا می کند. اونا علت معدن و این علت حقیقی است. مطلع بعدی آن است که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این طاغوت از باب تناسب حکم موضوع ولایت او ولایت طغیان است. اگر گفتن مهندس ولی این گروه است، یعنی چه؟ یعنی درس هندسه میده. اگر گفتن فقیه ولی این گروه است، یعنی چه؟ یعنی سیره فقاهت دارد. اگر گفتن حکیم ولی این گروه است، یعنی چه؟ یعنی سمت حکمت دارد. و ها کذا و ها کذا. در طرف شر اگر گفتن طاغوت ولی این هاست، یعنی درس طغیان میده. هر جا ما در خود احساس تعدی کردیم، بدانیم که در تحت ولایت طاغوتیم. اگر گفتن طاغوت ولی کفار است، یعنی فرمان طغیان میده در هر امری. اگر کسی در بحث فهمید، حق با رفیق و رقیب اوست. حاضر نشد که اعتراف کند، بداند در همون لحظه تحت ولایت طاغوت است، چون دارد طغیان میکند و هیچ عاملی سبب طغیان نیست مگر همون طاغوت. این تناسب حکم و موضوع. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. لذا ذات اقدس اله وقتی از کفار میخواد یاد کند، به عنوان متعدی یاد میکند، میفهمد که و من یتعدن حدود الله، یه تعدی کردن، اعتدا کردن، اینها عدوم هستن. فهمد اینها دشمنن. عدوم یعنی تعدی کردن. عدو را از این جهت عدو میگوین که تعدی کرده است. خب اون که عدو انسان است درس عداوت میده. اگر عدو انسان ولی انسان شد، خب درس تعدی میده. تعدی از حق خود نسبت به حقوق دیگران و نسبت به حقوق ذات اقدس اله، این تناسب حکم و موضوع است. اگر گفتن زاهد درس میگوید، یعنی درس زهد میده. اگر گفتن طاغوت ولی است، یعنی درس طغیان میده. و خدای سبحانه مکرر در مکرر فرمود این عدو مبین است. عدو یعنی متعدی. او درس عداوت میده. لذا وجود بارکه از سمیر سلام الله علیه فرمود شما با هم برادرید، هیچ چیزی بین شما تفرقه و عداوت ایجاد نکرد مگر خبث سریره و سوء ضمیر. انما انتم اخوان فی دین الله، ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. این درون بد شما را دشمن یکدیگر کرده است، عداوت یکدیگر کرده است. هر جا سخن از عداوت با مؤمنین است، معلوم می شود انسان در تحت ولایت اون طاغوت قرار گرفت که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، همه اون صفات ثبوتیه که درباره مؤمنین و ولایت الله گفته شد در اینجا به عنوان اوصاف سلبی قابل تطبیق هست. در معنای دفع و رفع، معنای نور و ظلمات و کیفیت اخراج، کیفیت اخراج این چنین نیست که شیطان فقط راه بد را به انسان نشان بدهد، اوائل که وسوسه می کند راه بد را نشون بدهد، اما وقتی انسان او را به عنوان ولی قبول کرد همه کار شیطان است. تو خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه در اوائل نهج این بود که شیطان در قلب یک عده آشیانه کرده، لانه کرده، فباز فی صدورهم، اونجا بیزه گذاشته، تخم گذاری کرده. وقتی بچه های او رشد کردن کم کم نطقه به السنتهم و نظره به اعیونهم، با زبان اونها حرف میزند، با چشم اونها نگاه میکند، انسان جای به جای میرسد که دیگر از بدگویی باکش نیست، گوینده دیگری است. فبود نطقه به السنتهم، نظره به اعیونهم، با چشم این شخص نگاه نامحرم دارد، با زبان این شخص حرف بد دارد، از این به بعد او ولی است. اوائل معلم بود در حد علت اعدادی، بعد وقتی در درون راه پیدا کرد همه کار اوست. اینکه وسوسه می کند برای اینکه اون نور فطرت رو بیرون کند و خودش بیاید، نه اینکه وسوسه کند به این معنا که تو حرف مرا از بیرون گوش بده. وسوسه می کند که صاحب دل بشود، دل رو قبضه کند و می کند. وقتی دل را قبضه کرد اون وقت نطقه به السنت هم خواهد بود، نظره به اعیون هم خواهد بود و مانند اون. پس والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، این است که انسان تا خود را نشناسد، تا این وسوسه ها را نشناسد، تا مواظب نباشد، یه وقتی میدید معاذ الله عمر را در تحت ولایت شیطان گذرانده متوجه نبود. که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.